ساعت 10 به وقت تهران و 8:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نیروهای کرد همچنان کنترل بخش اعظم کوبانی را در دست دارند. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید دفاع از کوبانی هدف استراتژیک آمریکا نیست. معاون مطبوعاتی پنتاگون میگوید علارغم موفقیت آمیز بودن حملات هوایی کوبانی ممکن است سقوط کند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای کرد در کوبانی همچنان مقابل گروه داعش ایستاده اند و کنترل بخش اعظم شهر را در دست دارند. پیشتر ناظر حقوق بشر سازمان ملل در سوریه از بالا گرفتن درگیری ها به ویژه در مناطق شرقی کوبانی و تلفات سنگین کردها خبر داده بود. خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه در گفتگو با یکی از جنگجویان کرد در داخل کوبانی نوشته بود که کردها تلفات سنگینی داشتند و افراد مجروح بسیاری بدون تجهیزات پزشکی در شهر اسیر شدند. ایالات متحده و نیروی هوایی اردن روز گذشته نزدیک به 19 حمله هوایی در حوالی کوبانی انجام دادند که به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا تعدادی از تجهیزات داعش را نابود کرد و گفته می شود از دوشنبه شب تا چهارشنبه نزدیک به 48 تن از اعضای داعش در جریان این حملات کشته شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با فیلیپ هموند همتای بریتانیایی خود اعلام کرد که جلوگیری از سقوط شهر کوبانی هدف استراتژیک آمریکا نیست. به گزارش رویترز، آقای کری به خبرنگاران گفته است که مشاهده آنچه در حال حاضر در کوبانی در حال وقوع است، تکان دهنده است، اما باید از این رویداد فاصله گرفت و هدف استراتژیک را متوجه شد. آقای کری در ادامه افزود که هدف اصلی اقدام‌های آمریکا معطوف به نابودی مراکز فرماندهی، سازماندهی و زیرساخت‌های داعش است. یکی از مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا می‌گوید حملات هوایی آمریکا و متحدانش به مواضع گروه داعش در اطراف شهر کوبانی موفقیت‌آمیز بوده و تعدادی از اعضای این گروه را از شهر بیرون کرده است. با این حال، همچنان احتمال سقوط کوبانی وجود دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، جان کربای، معاون مطبوعاتی پنتاگون، روز چهارشنبه اعلام کرد که آمریکا برای به تعویق انداختن تحرکات داعش در کوبانی حملات هوایی را ادامه خواهد داد، اما حملات هوایی به تنهایی کافی نیست و ممکن است شهر کوبانی سقوط کند. آقای کربای در ادامه افزوده است که پنتاگون قصد ندارد موضوع اعزام نیروی زمینی به شمال سوریه را با رئیس جمهوری آمریکا مطرح کند. و در جریان درگیری‌های پاکستان و هند در منطقه مورد منازعه کشمیر نزدیک به 17 روستایی کشته و تعداد بسیاری زخمی شدند. طرف پاکستانی شدت این درگیری‌ها در 10 سال اخیر را بی سابقه توصیف کرده است. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز دست کم 3 روزنامه اعتماد، ابتکار و کیهان البته از دو منظر متفاوت به تصویب طرح حمایت از عاملان به معروف و ناهیان از منکر پرداختند و توجه نشون دادن. روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی که در این زمینه منتشر کرده اقدام مجلس شورای اسلامی رو نهادسازی موازی برای امر به معروف توصیف کرده و نوشته که بر اساس طرحی که کلیات اون به تصویب 152 نماینده مجلس روز گذشته رسید، ستاد تازهی تشکیل خواهد شد برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که 17 عضو داره و 11 عضوش مقام‌های دولتی نیستن. روزنامه ابتکار هم در همین زمینه تصویب این طرح رو نهادسازی توصیف کرده که تداخل خواهد کرد با وظایف وزارت کشور و به طور ضمنی روزنامه ابتکار از تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده و حتی نوشته که آقای مجید انصاری، معاون پارلمانی آقای حسن روحانی، برای نخستین بار در مجلس در مخالفت با این طرح سخنرانی کرده و البته روزنامه کیهان در موضع حمایت از تصویب این طرح تاکید کرده که اولین گام بلند مجلس شورای اسلامی در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برداشته شده و این روزنامه تاکید کرده که این روند باید ادامه پیدا کند.
روزنامه شرق گزارشی داره درباره رونمایی از خودروها و تجهیزات یگانهای ویژه.
بله، روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده که در اون اظهارات حسن کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی و همچنین تصاویری از برخی از تجهیزات تازه یگانهای ویژه نیروی انتظامی رو به چاپ رسونده. در روزنامه شرق اشاره شده که آقای حسن کرمی تأکید کرده که مأموریت تازه‌ای به یگانهای ویژه نیروی انتظامی واگذار شده که یکی از این مأموریت‌ها رزم شهری هست و به همین دلیل این یگان اخیراً تجهیزات تازه‌ای رو تحویل گرفته که از جمله اونها خودروهای زره‌پوشی هست که مخصوص سرکوب اعتراضات شهری هست و تصویرش هم در روزنامه شرق منتشر شده.
روزنامه خراسان از قول دبیر شورای عالی فضای مجازی از تست سیستم فیلترینگ هوشمند خبر داده. آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه خراسان اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که این سیستم جدید فیلترینگ هوشمند که به گفته ایشون هفته گذشته از سوی برخی از نهادهای نظارتی بر امور اینترنت در ایران تست شده، خصوصیات خاصی داره که ایشون گفته که یکی از اونها اینه که برخی از صفحات اینترنت رو بدون اینکه کاربران متوجه بشن فیلتر میکنن، اما خود سایت ها رو دسترسیش رو ممکن میکنن و به این ترتیب مطالبی که خواست کسانی که این سیستم فیلترینگ رو هدایت میکنن از اینترنتی که در اختیار کاربران ایرانی قرار خواهد گرفت حذف میشه. نکته دیگری هم که دبیر شورای عالی فضای مجازی بر اون تاکید کرده این هست که 30 طرح دیگر هم در انتظار جلسه شورای عالی فضای مجازی هست تا مطرح و تصویب بشه که اغلب اونها طرحهایی هست که محدودتر خواهد کرد دسترسی به اینترنت و همچنین شبکه‌های اجتماعی رو در ایران.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. اما شاخص کیفی هوای تهران در روز چهارشنبه در وضعیت ناسالم قرار گرفت. خبرگزاری‌های ایران با شروع پاییز انتشار اخبار مربوط به افزایش ریزگردها، وارونگی هوا و شرایط ناسالم هوا در کشور را از سر گرفتند. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
دوباره پاییز آمد و خبرهای افزایش آلودگی هوای تهران و برخی از شهرهای بزرگ ایران رونق گرفت. برگ ریزان و تغییر فصل از گرم به سرد سالهاست که در ایران با موضوع افزایش ریزگردها و شرایط ناسالم و خطرناک هوا گره خورده است. یکی از این دفعات روز چهارشنبه بود که معاون پایش و نظارت محیط زیست و استان تهران اعلام کرد شاخص کیفی هوای تهران در وضعیت ناسالم قرار گرفته است. این یعنی گروه‌های حساس مثل بیماران قلبی، تنفسی، زنان باردار، سالمندان و کودکان باید رفت و آمدشان را کم کنند. مهرداد باوج لاهوتی عضو فرکسیون شهری مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است اصلاح قانون معاینه فنی با موضوع آلودگی هوا و ریزگردها ادغام شده است و اگر آلودگی هوای تهران افزایش پیدا کند می توان بر اساس اصل 4 آیین‌نامه مجلس فوریت طرح آن را در صحن مطرح کرد. او همچنین تاکید کرده 5 ساله کردن قانون معاینه فنی کار اشتباهی بوده است. اما هوای آلوده و تنفس در هوایی که میگویند ناسالم است و ریزگردهای فراوانی دارد چه مشکلاتی برای سلامت انسانها به وجود می‌آورد؟ از حسن نایب هاشم بشنویم، پزشک خانواده در وین.
در میان موادی که آلاینده هستند آزبست وجود داره و آزبست ماده سرطان زا هست، میتونه سرطان ریه هم در اثر آلودگی هوا ایجاد بشه و خب گفته میشه که تقریبا برابری میکنه در کشورهای آلوده سرطان ریه ناشی از آلودگی هوا با سرطانی که به خاطر کشیدن سیگار هست در کسانی که سیگار میکشن. تونه روی DNA تاثیر بگذاره، از یه طرف ایجاد سرطان بکنه و از طرف دیگه بیماری های مختلفی هم در این راستا ایجاد بکنه. به هر حال 3 میلیون نفر در جهان در اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست میدن که 90% در کشورهای توسعه یافته است. این رقم در ایران حدود 45 هزار نفر هست.
هر سال اواخر پاییز و اوایل زمستان خطر وارونگی هوا نفس تهرانی ها را تنگ میکند. خبرگزاری مهر گفته است آمارهای مرگ و میر در تهران نشان می‌دهد بیشترین میزان فوت در دی ماه گزارش شده است، آماری که شاید با آلودگی هوا نسبتی داشته باشد. رئیس نهمین کنگره سرطان شناسی در ایران در یک کنگره مرتبط روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 500,000 نفر در ایران سرطان دارند و سالانه بیش از 100,000 نفر به شمار مبتلایان به سرطان در کشور اضافه می‌شود. او آلودگی هوا را در کنار عواملی مثل تحرک کم، مصرف غذاهای آماده و استرس مثال زد که به افزایش سرطان در ایران کمک می‌کند. آلوده بودن بخشی از بنزین تولیدی در پتروشیمی‌های کشور به ماده سمی و به شدت سرطان‌زا از مدت‌ها پیش در کشور خبرساز بوده است. اما این آلودگی فقط در پایتخت کشور نیست. خبرگزاری‌ها می‌گویند طوفان گرد و خاک و آلودگی هوا چهارشنبه مدرسه‌های شهرهای شمال سیستان و بلوچستان را در شیفت صبح تعطیل کرده است. تعطیلی مدرسه‌ها از معدود راهکارهایی است که برخی از مسئولان در شهرهای مختلف با افزایش آلودگی هوا در کشور انجام می‌دهند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شاید شما صنعتگر یا معدنکاری هستید که مدت ماهاست در انتظار تسویب وام بانکیتان چشم انتظار یک امضا نشسته اید تا با گرفتن تسهیلات بانکی بر زخمی از زخمهای واحد تولیدیتان مرهم بگذارید. با این حساب شما جزو صنعتگران و معدنکارانی نیستید که توانستند در 5 ماه نخست امسال آنطور که بانک مرکزی گزارش داده 36 هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت دارند. گزارش آرش حسنیا از عملکرد بانک‌ها در 5 ماه نخست امسال را بشنویم.
در تمام ماه‌های گذشته هر جا که صحبت از موانع خروج اقتصاد ایران از رکود به میان آمده، یک بخش یکی از متهمان اصلی بوده است. بانک‌هایی که حسن روحانی رئیس دولت 11 نیز از آنها دلخوشی ندارد.
بانک و ما ادراک مل بانک، ما اگه بتونیم مشکل این بانک را حل بکنیم، مشکل عالم را هم ظاهرا میشه حل کرد. مشکل بانک حل شد.
منتقدان شبکه بانکی بر این باور بوده و هستند که بانک‌ها وظیفه اصلی و ذاتی خود یعنی تأمین مالی بخش‌های اقتصادی را وانهاده و به کارهای دیگری مشغول بودند. با همین انتقادها بود که اصلاح ساختار و تغییر شرح وظیفه بانک‌ها مورد توجه مسئولان دولت 11 قرار گرفت. علی طیب نیا وزیر اقتصاد حدود 2 ماه پیش در میان مجلسی‌ها از تجدید ساختار شبکه بانکی برای رساندن منابع مالی مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی گفت.
تحول نظام بانکی با رویکرد بانکداری اسلامی بخشی از نگاه سیستمی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به بازارایی و کارآمد نمودن بازارهای مالی کشور هست که در دستور کار قرار گرفته است.
حال بانک مرکزی با انتشار عملکرد بانک‌ها در 5 ماه نخست امسال تاکید کرده است که شبکه بانکی تا نیمه مهر ماه امسال بیش از 113 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی این میزان تسهیلات پرداختی به متقاضیان وام‌های بانکی در مقایسه با میزان وام‌های پرداخت شده در مدت مشابه پارسال یعنی 5 ماه نخست سال 92 رشدی بیش از 40% را به ثبت رسانده است. نزدیک به 60% از کل وام‌های پرداختی در این 5 ماه صرف تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی شده است. پس از آن سهمی 11% صرف ایجاد واحدهای جدید اقتصادی شده و وام بانکی برای خرید مسکن سهمی حدوداً 9% را به خود اختصاص داد. در این 5 ماه و در میان بخش‌های مختلف اقتصادی سهم بخش کشاورزی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی حدوداً 9% داشته است. اما میزان وامی که فعالان حوزه صنعت و معدن توانستند در 5 ماه اول امسال از بانک‌های کشور بگیرند نسبت به رقم وام بانکی اختصاص یافته به بخش صنعت و معدن در مدت مشابه پارسال رشدی بیش از 53% داشته است. بخش‌های بازرگانی، مسکن و ساختمان و خدمات در رده‌های بعدی رشد میزان تسهیلات بانکی تا نیمه مهر ماه امسال در مقایسه با 5 ماه اول پارسال ایستادند. البته بیشترین رشد میزان تسهیلات اختصاص یافته به بخش‌های مختلف اقتصادی بدون طبقه بندی خاص به سرفصل متفرقه اختصاص یافته که تا مهر ماه 93 فعالان اقتصادی و تسهیلات گیرندگان مشمول این سرفصل در این 5 ماه تقریباً 4 برابر بیشتر از مدت مشابه پارسال وام بانکی گرفتند. به نظر می‌رسد انتشار گزارش میزان پرداخت تسهیلات بانکی در 5 ماه نخست امسال و تأکید بانک مرکزی بر رشد 40% این میزان تسهیلات نسبت به مدت مشابه پارسال یکی از اسنادی باشد که نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار امسال نسبت به بهار پارسال را که 4.6% اعلام شده توجیه می‌کند.
گزارش آرش حسنی بود از عملکرد بانک‌ها در 5 ماه نخست امسال. اما در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112 تکرار می‌کنم 00420221122112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.